بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه گذشته تا انتهای آیه شریفه 60 پیش رفتیم تا آیه شریفه 61 تا 4 که میخواییم بهش بپردازیم. بشنویم صوت هایتو. چند تا سوال داریم؟ سی و پنج تا جلسه ها بونده؟ خیلی خوب باشه. حالا صوت آیاتو بشنویم و بعد ببینیم خیر خداوند در چیست. حالا صوت آیاتو بشنویم ببینیم که بعدش زنده کی مرده.
بسم الله الرحمن الرحیم. الف لا
من صلصال من حمأ مسنون. خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون
بسم الله الرحمن الرحیم قبل از اینکه وارد بحث بشیم ما شنبه اعلام کردیم که انشاءالله برای عید قدیر قراره که به 5 تا دختر خانم دیگه که خیلی عقدشون طولانی شده کمک کنیم که انشاءالله تکمله اون جهیزیهشون رو بدیم. من گزارشی نمیدونم یه چیزی اومده، شاید همین باشه، از بچه ها پرسیدم که شنبه چقدر واریز شده که ببینم. هنوز جواب ندیم. عرض کنم که پاسخی ندادن که ببینم که آیا تکمیل شد چیز یا مبلغی که نیاز بود یا نه. حالا شما همچنان امروز هم همت مضاعف فرمایید، اگر که بیشتر از اون شد که خب حالا میمونه جزء صدقاتون، اگر هم که کم بود که با همت امروز کامل بشه که انشالله بتونیم سری واریز بکنیم که برای شنبه که عید قدیر انشالله این بچه ها برن سر خونه زندگیشون. خدا رو شکر عروسی اینا هم که الحمدلله نمیشه گرفت. گفتن مجدد اعلام کنید که جلسه 13 روز 18/5 روز عید قدیر برقراره، تعطیل نیست. بله، اما کلا الان تعطیلی میگه چه فرقی میکنه این تعطیلی یا اون تعطیلی؟ اونا هم که الان باز میخوان بگن نه ما دیدن سادات میریم فلان اینا. دیدن سادات میرید، از صبح کله سر برید دیدن سادات تا ساعت 4. 4 به سادات بگید داریم میریم خدمت خدای سادات، بیاین خونه قشنگ سر حال بشینید و از محضر قرآن حد اکثر استفاده رو ببرید. لطف فرمایید یادآور بفرمایید که برای پرسش حفظ سوره هجر در جلسات آخر کلاس از طریق کانال آموزش اطلاع رسانی می‌شود و از داوطلبان پرسش صورت می‌گیرد. لطفاً بفرمایید. لطفاً یادآور بفرمایید که در جل پشتش نیست. چیز بدی ننوشتین که. پشتش اینه که برای استاد خوراکی‌های مختلفی بیاورید و اینا. خب. آره از این کلاس الان کسی حفظ کرده با ما، یعنی همزمان با سوره، از اینکه حاضر میایید؟ یعنی قبلا این سوره رو حفظ نبوده الان با ما تا این آیه حفظ کرده، تا یه آیه که منم آیه یک رو حفظ کردم. تا چه آیه؟ چند؟
تا آیه
20. از شما آب گرم نمیشه. از تا 61 اومدیم تا 20 حفظ کردیم، 30 تا آیه دیگه بریم میرین 30 دیگه نمیرسین. بقیه چی؟ من فکر کردم اینا که میان چیز سوره برای ما کوتاه 5-6 دقیقی بلند. خیلی خوب. نه حالا فرض این بود که مثلا همیشه آروم آروم که میریم آروم آروم حفظ بکنین. حالا شما چون خیلی با استعدادین مثلا یک ساعته میتونین حفظ کنین سوره بقره حفظ مثلا. خیلی خوب. چند تا سوال بپرسین که ذره بسون بری جلو. برای اطعام نه، ما برای عید قربان بچه‌ها زحمت کشیدند و 4 راس گوسفند رو تونستن با زحمت شماها ذبح کنند و توزیع بکنند. برای خود عید قدیر نه. ما ان شاء الله حالا تو جلسات بعدم اعلام میکنم از الان یه خیز خوب باید برداریم برای عید نوروز یا بعدش که میشه ایام ماه مبارک که ان شاء الله ارزاقمون رو از 350 نفر ببریم رو حداقل 500 نفر با این اوضاع و احوال، چون کرونا که هست دیگه و گرفتاریاش هست. اما روز عید قدیر برای اطعام نه. اگه میخواد خود منو اطعام کنید یک حساب کارت خودم عرض بکنم که اون اطعام استاد اینا، چون خیلی روایت شدیدی در مورد اطعام استاد نداریم مثلا. هیچی. سوال بعد. ما آسیه تائبیم، آسیه تائب هم یه جور متقیه، یعنی تقسیم کردیم گفتیم یه نفر اهل تقواست عدول میکنه اما به مرز مخلصین هم نرسیده، یه نفر مثل ماست که اسیان میکنه توبه هم میکنه. این اسیان و توبه همزمان چیه؟ خاصیت اونایی که تا آخر عمرشون با شیطون دارن میجنگن و نه پیروز میشن نه شکست میخورن. اینا اگر دنیا برن اجر شهید دارن. مثل آقای مهران مدیری شدین، افراد میاره بالا اسم یه کتاب میگه که مثلا یه جلد ازش هست، اون هم خودش داره میگه نویسنده اش کیه. نخوندم نمیدونم.
یعنی
نه این که ما نمیتونیم از دلمون خارج بکنیم اون نگفتم، گفتم چون غل نفوذش مخفیانه است و خیلی ظریف و عمیقه، به این خاطر ما از خدا میخوام که کمکمون بکنه و الله همونطور که خودمون باعث ورودش بودیم باعث خروجش هم خودمونیم، یعنی ما اگر بخوایم خارج میشه. چرا نه؟ ببینید قرآن جای دیگه میگه که پیغمبر، خیلی سوال خوبی پرسیدن ها، خیلی جاها به پیغمبر میگه که تو اونجا نبودی که این اتفاق افتاد، مثلا در مورد حضرت مریم که حضرت زکریا و دیگران یه مثلا حالا قلمهایی رو در آب انداختن قرعه کشیدن، خدا میگه تو اونجا نبودی. نبئهم دو معنا داره، یه وقت معنی اینه که شما یه چیزی میدونید میگم اونی که میدونی رو خبر بده، مثل یا آدم ها انبئهم به اسماءه، یه وقت هست نه یه چیزی رو الان به شما میگم همزه هم میگم ببین خبر بده به افراد، هنوز نمیدونید چیو، خبر بده که من این شکلیم، اون این شکلیم و همون موقع دارم به شما میگم و همون موقع میگم شما اینو به دیگران خبر بدید. لذا انباء و تنبیه لزوماً چیز نیست، مبتنی بر اطلاع قبلی نیست، میتونه همون موقع که میگیم خبر بده تازه اطلاعات رو به طرف چیکار کنیم منتقل کنیم.
شرکت در حلقه مطالعاتی اندیشه
سیاسی مفید است. مفید داره آخه، با کدوم استاد، با چه سیر مطالعات، اصل این که آدم توی حلقه مطالعاتی وارد بشه و کتاب بخونه و بحث بکنه مفیده حتما، آره، اما خب بستگی داره سطح ارائه و بقیه نکاتش چجوری باشه. مقام سعی یعنی به حدی رسید که در کنار پدرش به وظایف دینش عمل میکرد، فلما بلغ معه السعی، یعنی که به یه سنی رسید که دیگه میتونست برخی اعمال رو انجام بده، این من مقام سعی. یعنی
آیا مقام حضرت اسماعیل علیه السلام از حضرت اسحاق بالاتر است؟ یهودیان اعتماد به این دارند که حضرت اسحاق به قربانگاه برده شد چون نسل حضرت موسی علیه السلام به حضرت اسحاق برمیگردد، مقام حضرت اسحاق علیه السلام به این علت بالاتر است. آیا
اون که برده شدن که قطعا مقام میاره، در این که اونی که به قربانگاه رفته حضرت اسماعیل که هیچ تردیدی نیست، هیچ، و سیاق آیات کاملا نشون میده که این بشارت به کی بوده و در چه زمانی بوده. یهودیا دنبال اینن که از کاه نبوده کوه، از کوه نبوده رشته کوه، برای خودشون درست بگن، اونا که دارن حرف اشتباه میزنن. این که بگن حضرت موسی چون از نسل حضرت اسحاق بوده پس حضرت اسحاق بالاتره، خب پیامبر خاتم از نسل حضرت اسماعیل علیه السلام بوده، خب اینجوری باشه که به این دلیل این بالاتر، اصلا ما در اون مقام نیستیم که انبیا رو با هم مقایسه بکنیم بگیم کی بالاتره، با دلیلی که اونا دارن میگن حضرت اسماعیل بالاتره، ولی در مورد قربانگاه بلا شک بلا شبه اونی که رفت قربانگاه حضرت اسماعیل علیه السلام بود. از یه همسر دیگه بود دیگه، پیامبر ازدواج کردن با ساره، از ساره فرزندار نشدن چون نازا بود، تا اینکه سن حضرت رفت بالا ساره گفتش که شما از هاجر رو که کنیز ساره بود برای خودتون عقد کنید تا از او فرزندار بشین. حضرت با هاجر ازدواج کردن و بعد در پیری که انگار 99 سالشون بود از هاجر فرزندار شدن، از هاجر که فرزندار شدن بعد بشارت اومد که از ساره هم فرزندار شدن، یعنی اسحاق از ساره بوده و اسماعیل از هاجر، و ساره و هاجر میشن دوتا جده امام زمان علیه السلام، یعنی ساره میشه مادر اسحاق، اسحاق میاد تا موسی، عیسی، بعد بستگان عیسی میشن شمعون، شمعون میاد میرسه به ملیکا که همون نرجس خاتون باشه، لذا ساره میشه جده مادری امام زمان. هاجر مادر اسماعیل، میاد پیامبر اسلام، حضرت زهرا، میره امام عسکری علیه السلام، امام زمان. حضرت ابراهیم هم که پدر بزرگ پدری و مادری امام زمان علیه السلام. کجا هستن حالا جا رو گزارش بدن، ما بدونیم مثلا در سواحل رژیم سیونیستی اینا نباشیم. حالا در مورد بهش چیزایی که گفتیم یه نفر گفته من همون جایی هستم که تو اصاف بهش تو اینا گفتیم. بهش تو ندیدین که فکر می‌کنین یه دونه تخت چوبی بود فلان. حالا بعد دوره بعد برنامه‌ریزی بکنین ان شاء الله یه اردوی همون جایی که گفتین همه با هم. با بنده خدا گفت یه دونه تخت دارم یه آبی هم داره میره. من یه چای دارم بخورم که حالا به اتمام نرسونیم. یه کسی شرایطشو برام توضیح نده. بفرمایید.
بنده به این اعتقاد رسیدم که زیست در آخرت قطعاً بهتر از زیست در این جهان است. همچون تولد از رحم مادر که حتی برای یک فرد معلول نیست این تولد دارای برکات و فرصت رشد است. اما همچنین در خصوص افرادی که در قرآن تحت عنوان مؤمن خالد مطرح شود برای سوال پیش میآید که برای این افراد چه رشد مطرح است؟
یه چه رحمتی را
مشمول میشه؟ اگر قرار نیست این شوشتی بکنم و دائما مخلط
مخلط
در آتش باشن چرا آفریده شدن
و
حکمت این آفرینش؟
اولا اون آنچه که میاندیشید کاملا درسته. آخرت نسبت به دنیا مثل دنیا نسبت به رحم مادره، گشایش و فراخی و وسعتی که ایجاد میشه. نکته دوم هم فیا خالدون، قریب به اتفاق کسایی که وارد جهنم میشن از جهنم خارج میشن، قریب به اتفاقشون. لذا خالد بعضی وقتا به معنای ماندگاره، بعضی وقتا به معنای وقوف طولانی مدته. خب چه رشدی میکنن؟ من میرم جهنم، یه مدت عذاب میشم، پاک میشم، میام بهش، پس بازم جهنم برای من چیه؟ رشده. قریب به اتفاق افراد با رفتن به جهنم پاک میشن، آماده ورود به بهش میشن، پس اونا هم رشد میکنن. اون عده اندکی که در جهنم ماندگار میشن اونا چی؟ اونا با رفتن به جهنم عامل رشد بشریت میشن. اگر اون فرد با اون ظلم به جهنم نمیرفت، این طرف حق بشریت و عدل نسبت به بشریت اعمال نمیشد. از این جهت عامل رشدن، ولی اون که برای خودشون جز شقاوت و بدبختی نداشته باشه. ببینید این که میگید حکومت با فساد، یعنی مقدمش اینه که اینها هم اون بنده خدایی که انتخاب شده یک آدم فاسدیه، هم اونا که انتخاب کردن فاسدن. اینطور نیستش. ببینید از بیرون یه حرفای گفته میشه، یه وقت به من میگید که آقا شما اگر که انتخاب کننده بودی آقای دکتر آذر رو با اون سابقه سر جای خودش تمدید میکردی؟ من میگم آره، اگه من انتخاب کننده بودم. اما ببینید مجلس یه بررسی رو آغاز کرده در کمیسیونی که قانونا باید این کارو بکنه. رئیس اون کمیسیون دیروز نامه نوشته دوباره به آقای قالیباف که روند بررسی صلاحیت و انتخاب کاملا قانونی بوده. اومده تو صحنه مجلس 150 خورده نماینده رأی دادن. من اینو خواستم بگم که اگر بعد از اینکه یک چیزی به صورت قانون در اومد قرار شد نظرمون رو خلاف اون بگیم، اون وقت سنگ رو سنگ بند نمیشه. یه وقت بحث شخصیه، به من میگید آقای بسپاش و آقای دکتر عادل آذر. خب من میگم آقای آذر به جهت تخصصی برای اون کار اولا بود، خوبم داشت کار میکرد. اما اگر مجلس قانون اجزی رو بررسی کرد و تایید کرد، این که ما مخالفت بکنیم اون وقت نتیجهش این میشه که دیگرانی هم با قوانین دیگر که ما قبول داریم مخالفت خواهند کرد. از این جهت گفتم، ولی چشم بستن و اینا نبود. ضمنی که فساد به این شکلی که گفتید رو من احساس نمیکنم. سال 84 منظورشونه؟ نه، سال 84 که آقای احمدی نژاد با عملکرد خوبش تو شهرداری تهران اومد بالا. یعنی از 82 که آبادگران در تهران رأی آوردن و آقای احمدی نژاد شهردار شد تا 84 که رئیس جمهور شد تو تهران فوق‌العاده عمل کرد. سال 84 هم که رأی آورد به خاطر این بود که حرکت تبلیغی آقای احمدی نژاد خیلی مردمی بود. چون من میگم اون موقع دانشگاه ما یک بال ایشون بود، بنا به آنچه که خودش معتقد بود یکی از دوتا بالش دانشگاه امام صادق علیه السلام بود. و آستانه مختلف هم که من میرفتیم بر سخنرانی و مناظره این شکلی بود که بدنه مردم بودن، ستادها، خونه های مردم بود، مغازه ها بود، مردم گوشواره و علنگو این چیزا می آوردن میدادن برای که کار ستاد بچرخه. این در مورد سال 84 بود. از تابستون 87 که آقای مشروعی گفت ما دوست مردم اسرائیل هستیم و بعد آقا گفتن این حرف غلطه و خود آقای مشایی با آقا نامه نوشت که من سرباز شما هم اشتباه کردم، ولی آقای احمدی نژاد بعدش توی اعتراض گفت هرچی مشایی میگه حرف احمدی نژاده. اونجا مشخص شد که آقای احمدی نژاد کم کم چیزایی داره میشه. 88 من خودم نمیخواستم کمک کنم، یعنی چون دلم یخ کرده بود نسبت به این موضع گیری ایشون، ولی وقتی دیدم طرف مقابل اصل نظام رو نشانه گرفته، به شدت شروع کردیم کار کردن، دوباره سفر استانی و سخنرانی و مناظره و بحثای دیگه و بچه دانشگاهمون هم بسیج کردیم. ولی دیگه از سال 90 بعد از اون 11 روز قهری که ایشون کرد و رفت خونه نشست و کار عجیب غریبی که کرد و برخی مواردی که من اون روزم هست کردم، نمیخوام پشت پرده رو بگم، بلا قضیه خیلی جدی تر از ایناست، دیگه ایشون نشون داد که کلن قضیه رو به شوخی گرفته و شد آنچه که شد. حالا اگه باز نکترشون بیشتر توضیح بدن متوجه میشم که منظورشون سال 84 یا 88. آها سال 88 رو میگی. 88 آقا توی نماز جمعه اومدن گفتن که توی مناظره هم عملکرد نظام زیر سوال رفت، آقای احمدی نژاد رو زدن، هم طرف مقابل رو زدن که اینها به رئیس جمهور مملکت گفتن دروغگو و رمال، اینا غیر اخلاقیه. آقا هر دو طرف رو تو مناظره زدن. روز 14 خردادم که آقا تو حرم امام صحبت کردن، گفتن که من به آقای رئیس جمهور تذکر دادم سر قبلش که آقای احمدی نژاد با آقای موسوی مناظره کرد و خیلی با آقای هاشمی و آقای ناطق و دیگران تاخت، گفتم من تذکر دادم و ایشون هم دیگه مثلا این کارو نخواهند کرد. توی اون نماز جمعه آقا بعد از این که از همه طرفین چیز کردن، از همه طرفین انتقاد کردن که چرا مناظرات این شکلی بوده، گفتن از برخی افراد نام برده شد، از آقای هاشمی تعریف کردن، از آقای ناطق تعریف کردن، بعد گفتن دعوای آقای، یعنی اختلاف آقای هاشمی و آقای احمدی نژاد برمیگرده به سال 84. از اون موقع اینا سر فرهنگ و سیاست خارجی و عدالت و اینها با هم اختلاف نظر داشتن و مواضع آقای رئیس جمهور به من نزدیک‌تره، یعنی 84 تا 88 که اینا با هم اختلاف داشتن، مواضع احمدی نژاد و کاری که تا الان کرده به مواضع من چیه؟ نزدیک‌تره. این به معنای تایید عمل کرده آتی آقای احمدی نژاد نبود، چون دیدیم که خود آقا در ادامه صراحتن یه جای آقای احمدی نژاد رو توبیخ کردن و عبارت تندی رو در مورد ایشون به کار بردن. عرض کردم سر موضوع مجلس آقا گفتن کار ایشون غیر اخلاقی، غیر شرعی و غیر قانونی بوده. دیگه تندتر از این من کمتر دیدم آقا نسبت به یه رئیس جمهور مستقری انتقاد کنه. شناسه 18 یا ولفس، اولا که خدا رحمتشون کنه، ثانیاً قرآن به ما میگه که هز آمر رو به لغوه مر رو کراما. آدم وقتی به یک کار اشتباهی میرسه و اینکه کسی کار این شکلی میکنه، بزرگترین کار اینه که با کرامت و بزرگی رفتار بکنه. برید با روی بازم برید، تحویلم بگیرید، اون موضوع رو از ذهنتون بندازید بیرون. مؤمن سه تا ویژگی داره: یک، وعفا ام من ظلمک، بهت ظلم کرده عفو کن، و سل ام من قطعک، قطع کرده تو وصل کن، و احسن من اساء الیک، یک کسی به تو سوء و بدی کرده تو به او نیکی بکن. مطمئن باشید این توی این فضایی که گفتین برکت چند برابر. توی جا 16 متری منظورشون یه اتاق 4 در 4 اونجا که دیگه نمیشه روزه گرفت. اون مگه خود خانواده بشینن یا مثلا دو تا خانواده بشینن؟ تا اگر کسی تو خونه بخواد روزه بگیره خیلی سخت میشه. الان شما فرض کنید اینجا که مثلا توالت عادی فکر کنم راحت 200 نفر میتونن بشینن. چون 200 نفر میشه الان ما 4 و 3 7 و 3 10 و 13 نفر رو مثلا مستقر کردیم. حالا یکی دو نفر. بله؟ آره، حد اکثر مثلا 20 نفر. رایت. اگه کسی اتاقشون زحمتی یا خونهشون زحمتی داره، این دیگه واقعا روزه رو مجازی بگیره، یا مثلا همون پدر خانواده بخونه، بچه‌ها و خانواده هم یه اشکی بریزن. خب بریم حالا سراغ بحث. چند تا جواب دادیم؟ دو تا. 15. خب بسم الله الرحمن الرحیم. آیات شریفه 61 تا 64. قضیه از چه قرار بود؟ ملائک رفتن سراغ حضرت ابراهیم علی نبی و علی و علیه السلام و بشارت دادن. حضرت میدونست که برای بشارت نیومدن، اینا گفت و ما خط بکن. قضیه از چه قراره؟ اینا گفتن آره ما داریم میریم سراغ قوم مجرمی. قوم مجرم کیان؟ نام نبردن تا گفتن الا آل لوط، مگر آل لوط که از در میان اونها چیان نجات پیدا میکنن، مگر همسرش که او از باقی ماندگانه. پس ادامه داستان رو داریم میبینیم. ملائک از حضرت ابراهیم علیه السلام خداحافظی کردن، وارد شدن بر قوم لوط و خانه حضرت لوط علیه السلام. میفرماید که فلان ما جاء آل لوط المرسلون، وقتی که مرسلون بر آل لوط وارد شدن، قال انکم قوم منکرون، حضرت لوط به اینا گفتش که شما رو نمیشناسم، ناشناسید. حالا چرا؟ عرض خواهم کرد. قالو بل جئنا که به ما کانو فیه یمترون، ما اومدیم که بابت این چیزایی که قوم تردید درش ایجاد میکردن و شک داشتن بهشون بگیم که قضیه از چه قراره، نگران نباش. و اتینا که بالحق و انا لصادقون، ما با حق و به همراهی حق اومدیم، یعنی برای کار حقی اومدیم پیش تو و صادقیم. انا لصادقون که کلی تأکید داره. خب در ابتدا حضرت لوط علیه السلام فلم ما جاء آل لوطن المرسلون قال انکم قوم منکرون، شما ناشناخته اید. کید احتمالات اینجا سه تاست. یک، که چرا حضرت به اینا میگه منکرون؟ اینها جوانان زیبایی بودن و فضای قوم لوط فضای بسیار منحرفی بود. توی فضای منحرف اینا چند تا مهمون اومدن، یک مردن، دو جوونن، سه زیبان، یعنی بدترین حالت ممکن برای فضای منحرف قوم حضرت. سوره معرکه حضرت هود علیه السلام آیه شریفه 77 رو عنایت کنید، جزء 12 سوره مبارکه حضرت هود علیه السلام. خب آوردین، میفرماید که بلن ما جاءت رسلنا لوطن سیئ بهم، وقتی که فرستادگان ما بر حضرت لوط وارد شدن سیئ بهم، ناراحت شد، غصه دار شد، و ضاق بهم زرعا، سینش تنگ شد، دل تنگ شد، و قال هذا یوم عصیب، گفت امروز عجب روز سختیه. مگه چی شده؟ چند تا مهمون اومدن دیگه، مهمون که حبیب خداست. چرا حضرت انقدر قصه داره؟ چون میدونه که اومدن اینا همانا گرفتاریم همانا. اولین احتمال که حضرت میگه منکرون از این بابه که شما جوانان زیبا در این فضا چه میکنید؟ چی کار دارید اومدید؟ خبر ندارید اینجا چه خبره؟ دوم این که چون ناشناخته بودن، حضرت لوط هم مثل حضرت ابراهیم چی شد؟ نگران شد که یه آدمی سرزده ناشناس اومده. یه وقت مهمون سرزده دوست انسانه، مثلا با یه کسی دوستین، یه باری زنگ میزنه ما 5 دقیقه میام، هرچند بنده خودم اصلا مهمون سرزده رو دوست نه، بیاد حبیب خدا از آدم تعبیر میگیره، اما مهمون سرزده برنامه انسانو به هم میریزه. آدم برنامه‌ریزی داشته باشه، مهمون میاد بعد گیر میکنی، نمیدونی چیکار باید بکنی. خلاص مثلا شما اومدید، من یه کاری رو باید تمام میکردم تا این ساعت، اومدید 2 ساعت 3 ساعت بودید، این کار موند. خب مجبور آدم شب تا صبح بیدار بمونه، صبح همینجوری در حالی که کلش داره میفته بره اون کارو تحویل بده. آشنا سرزده بیاد نگرانی نداره، ناشنا سرزده در بزنم بفهمید سلام خوبی، چند دقیقه کار داشتم، ببخشید شما داره که نمیدونید من کیم سرزده اومدم. خیلی انسان حالت نگرانی بهش دست میده که کیان اینا. دو، سه، نه شناخت واقعا به معنای این که حضرت نمیدونست کیان براش بود، یعنی یه معرفه داریم یه نکره، یکی شناخته شده است یکی شناخته نشده. حضرت میگه که خب شما کید، از کدوم قبیله اید، برای چی اومدید؟ دو تا سوال طبیعی دارن، یک شما کید، دو اون کید همون از کجاست دیگه، چی کار دارید، برای چی اومدید. برای که اینو بفهمیم عملا نیاز به چی داریم؟ نیاز به پرسش داریم دیگه. نیاز به چی داریم؟ نمیدونم، نیاز به مثلا ماسک داریم، نیاز به یه کلمه چیزی. یه نفر اومده، نمیدونیم از کجا اومده، نمیدونیم چرا اومده، خب ازش میپرسیم شما کی، یک، دو چرا اومدی، میگه من فلانیم، خب فهمیدیم کیه، دو چرا اومدی، دلیل اومدن چیه. ما این دوتا رو باید برای شناخت یک نفر به کار ببریم، یک کی، دو چرا اومدی. عرض کنم که این سه احتمال در مورد قوم منکرون از زبان حضرت لوط علیه السلام هست، که یک دلیلش بحث زیبایی اونها و جوان بودنشون تو این فضای منحرف باشه، نگرانی از آزارشون باشه، یا
اینکه قبیله و اون خواستگاه اینها رو نمیتونه. بعد میفرماید که از خداوند از زبان اون ملائک، قالو بل جئنا که به ما کانو فیه یمترون، ما اومدیم در مورد اون چیزی که در شک و تردید داشت تعیین تکلیف بکنیم، ما اومدیم بابت اون چیزی که اینا درش تردید دارن. یمترون، سه نکته در موردش قابل ذکره. یک، مفهوم امتراع. یمترون از باب چیه؟ باب افعال. کی گفت افعال؟ افتعال. امتراع، امتراع از مصدر مریه است دیگه. مریه یعنی چی؟ شک، تردید. اهل مریه یعنی کی؟ کسایی که اهل شک و تردید هستن. مریه که حالا ما مریه میگیم معمولا، به کسره مایل تریم ما فارسا، مریه یعنی شک و تردید. امتراع از این ریشه اومده. خب وقتی میگیم شک و تردید، قوم حضرت لوط علیه السلام در مورد چی شک و تردید داشتن؟ ببینیم متعلق شک اینا چیه؟ اینا تو چی شک دارن؟ یمترونه فی چی؟ یک، سخنان حضرت. قوم لوط نسبت به حضرت لوط تو دو تا چیز شک دارن. یک، سخنانی که حضرت بهشون میگه. خدا مبدع، معاد، پیامبری، خیر، شر، عمل درست، غلط، این باردون با کاری ولی که خواهد میزن. از کجا میگید که به سخنان حضرت شک داشتن؟ یه جمله اینا دارن مثل بقیه اقوام که در قبال انبیاشون این جمله رو به کار میبردن، جمله خیلی وقیحیه. اون این بود که نه، اون چیزی که نشون میداد که شک دارن به حرفای پیامبرا. اینا به زبان عربی میگفتن بیشتر. درست گفتین، عربی چیه؟ بیار، فعت بر ما، فعتنا به ما، تعیدنا ان کنت من الصادقین. پر روهای بی ادب به حضرت میگفتن فعتنا به ما تعیدنا، این چیزی که ما وعده دادی رو برامون ورده بیار، ان کنت من الصادقین، اگه راست میگی. این اگه راست میگی یعنی علازو بالله دروغ میگی، نه شک نه دروغ میگی. این تو بحثای ما هست که اگه راست میگی مثلا این کارو بکن، اگه راست میگی یعنی دروغ میگی. با وقاحت به حضرت لوط علیه السلام میگودن فعتنا به ما تعیدنا این کنت من الصادقین، اگه راست میگی ورده بیار. آشان اگه راست میگی یعنی داری دروغ میگی. به پیامبر معصوم خدا با وقاحت تمام تهمت دروغگویی میزدن. این یک، شکشون تو این بود. دو، حضرت به اینا میگفتش که این چه کاری شما میکنید، چرا همچین کار زشتی میکنید؟ پاسخشون چی بود؟ کار ما کار زشتی نیست، کار بدی نمیکنیم، ما میل داریم به این کار انجامش میدیم. بعدم که اینو میگفتن نمیگفتن کار ما درسته کار شما هم درسته، میگفتن کار ما درسته و کار شما غلطه. دومین چیزی که شک داشتن قبح عمل خودشون بود، یعنی اون کار زشت خودشون رو کار بدی نمیدونستن. سوره مبارکه اعراف آیه شریفه 82 رو عنایت کنید، بفرمایید. حضرت در میان اینها بود. خب یه کشاورزی اینا داشتن خارج از شهر، وقتی میرفتن اونجا بلکه کار رو انجام بدن اینها میموندن، یعنی مثلا میرفتن کشاورزی میکردن، بعد برای که دزد و حیوانات و اینها به محصولشون حمله نکنه نوبتی شب خارج شهر میموندن مردها که مراقبت بکنن. شیطان به صورت یک جوانی ظاهر شد، اومد به یکی از اینا که خارج از شهر بود گفت حالا تو خارج از شهر موندی، شبم هست، مثلا مراقبت بکنی از محصولاتت، اینا از همسر دوری نیازت چی میشه؟ او گفت خب همسرم نیست دیگه، حالا مثلا فردا که میرم خونه و اینا. گفت نه، تو میتونی نیاز تو یه جور دیگه هم برآورده بکنی. خودش خودش رو در اختیار او قرار داد و به او آموزش داد که چطور دوتا مرد علیه بالله میتونن با هم ارتباط برقرار کنن. دختر شیطان هم رفت سراغ زنهای قوم که وقتی شوهراتون بیرون شهرن مثلا میرن از محصولات مراقبت بکنن و اینا، خب شما نیازتون چی میشه؟ شما میتونید نیازتون رو اینجوری برآورده کنید. علیه بالله رابطه دوتا زن رو به اونها آموزش داد که حضرت در مقابلشون ایستاد، ولی متاسفانه اینا کارشون به جایی رسید که قرآن میگه فی نادی کم المنکر. یه وقت دو نفر یه غلطی رو یه جایی با هم انجام، اینا تو محفل این کار رو میکردن، یعنی مجلس برپا میکردن علنن این کار رو انجام میدادن، لذا خدا زد لط و پارشون کرد. بفهم نه، همسر حضرت لوط اون کار رو نمی کرد، ولی چون قوم و خیشش بودن این قبیله، حضرت برای این قوم نبود، به سوی اینها اومده بود، چون قوم و خیشش بودن نامرد مهمان که برای حضرت می اومد خبر میداد که حمله کنید، مثلا مهمون اومده برای تعرض و اینها. خب شما که عرف آیه شفه 82 رو آوردین، می فهمید که جزء 8 دیگه، حتما تو خونه ای هم پیدا کردن دیگه. و ما کان جواب قومه، پاسخ قوم حضرت لوط علیه السلام نبود، الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم، گفتن این لوط و اطرافیانش کسی که بهش ایمان آوردن رو بیرون بندازید بیرون. انهم اناس یتطهرون، اینا مردمان پاک و مطهری هستن، دارن مسخره میکنن ها، اینا رو بندازین بیرون، اینا پاکن، به درد اینجا نمیخورن، ما کسیفا با هم باشیم مثلا، اصلا برای عمل خودشون قوم قائل، هرچی هم ازت میگه میگوتن بی خود میگه. دوم سوره مبارکه نمل آیه شریفه 56 رو عنایت کنید. سوره مبارکه نمل جزء 19 آیه شریفه 56 جزء 20 اولین آیه جزء 20 میشه، ببخشید خدا چطور آدم رسوا میکنه اینجوری میشه. جزء 19 اولین آیه جزء 20 شد آوردین. فما کان جواب قومه، دوباره میگه جواب قوم این نبود، الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم، دیگه تصریح میکنن آل لوط یعنی خودشو پیروانشو، من قريتكم انهم اناس يتطهرون، اینا مردمان پاکین، به در زندگی با ما نمیخوان، اینا برن ما که نجسیم با هم زندگی کنیم. البته به شوخی داشتن حرف جدی رو میزدن، واقعا شما نجسا باید اما با هم باشین و خدا بزنه داغونتون کنه. پس شک و تردید و امتراع اینا تو دو تا چیز بود، هم سخنان حضرت هم قبح عمل خودشون. خب ملائک گفتن چیکار میخوایم بکنیم؟ ملائک میخوان پاسخ بدن به همین تردید قوم. کار ما اینه که اومدیم همینو درستش بکنیم. برگردید سوره مبارکه اعراف آیه شریفه 70 آوردید؟ آیه 70 اومدن ملائک به چی جواب بدن؟ این جمله‌ای که عرض کردم، قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده و نذر ما كان يعبد، میخوای آنچه پدرامون عبادت می‌کردن رها بکنیم و بریم سراغ خدای واحد و اینو، یعنی چی؟ فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین. اینا گفتن اگه راست میگی اونی که وعده‌شو میدی بیار. ملائک هم همونا آوردن. مگه نگفتید اگه راست میگی بیار؟ اینا هم اونی که گفتم رو آوردن، بچشید نوشه جانتون. ملائک اومدن که به همون تردیدی که قوم داشتن و با این آیه ابراز میکردن پاسخ بدن. و آتینا که بالحق، ما به حق اومدیم. بفرمید آره، حالا این که اینها شک دارن، شک یه مفهوم عامیه به این معنا که اینا در آنچه که تو داری شک دارن. شک دارن یعنی این که 50% احتمال خیر میدن 50% احتمال شر میدن، نه، اینها تو رو مسخره میکنن. اما این که آیا واقعا کفار هیچ احتمالی نمیدادن؟ فرعون تو برخی روایات هست که وقتی حضرت موسی علیه السلام به او گفت فرعون ایمان بیار، من سلطنت تو رو برای تضمین میکنم، تو ایمان به خدا بیار و عادل باش، خودت حکومت کن، مثل دوران حضرت یوسف علیه السلام. حضرت یوسف پادشاه رو سرنگون نکرد، گفت تو حکومت کن مردم بهتان. و فرعون دلش مایل شد، هامان چیکار کرد؟ اجازه نداد. این که قوم شک دارن به این معناست که یقین دارن پیغمبر دروغ میگه؟ نه، اطراف و ملع و بزرگان که قطعا یقین دارن که پیغمبر راست میگه. قوم هم یکم بیشتر یکم کمتر، خب برخی از اینها آثار اقوام قبل رو میدیدن که مثلا یه قومی قبلا بوده در جای همشون سنگ شدن، اینا رو میدیدن، احتمال میدادن. سرجم که نگاه میکنیم شک تولید میشه. متوجه نشدم چی شد؟ این که شکشون از چه نوعیه عرض میکنم یک شکل نیست، یعنی اون کسایی که جز اطرافن با مستضعفین قوم قطعا یه جور فکر نمیکنن، متفاوتن. اما این که خودشون از تکوتان نمیخوان بندازن، آره، یعنی بالاخره طرف یه دوره حکومت کرده، حالا پیغمبر اومده میگه ضعیف و قوی نداریم، این اکرم حکم اند الله اتقاکم، نمیخواد بپذیره. و اتیناک بالحق، ما به حق اومدیم. بای بالحق باز بای مصاحبته، همونطور که قبلا هم داشتیم که بالحق با بای مصاحبت یعنی به همراه حق، آنچه ما آوردیم حقانیت داره، باطل نیست. چرا عذاب حقه؟ چرا آنچه که اتیناک بالحق، آنچه که ما آوردیم یعنی عذاب حقه؟ چرا؟ ببینیم عمل اینها چرا مشمول عذاب میشه و اون عذاب حقشونه. یک، نظام آفرینش نظام حقه. از کجا میگید؟ هم آیاتی داریم که ایجابی میگن که نظام آفرینش حقه، هم آیاتی داریم که سلبی باطل بودن نظام آفرینش رو رد میکنن، دوتا با هم. آیاتی که ایجابن میگن که نظام آفرینش حقه، سوره مبارکه حضرت ابراهیم علیه السلام آیه شریفه 19 رو عنایت کنید، جزء 13 سوره مبارکه حضرت ابراهیم علیه السلام، جزء 13 سوره مبارکه حضرت ابراهیم علیه السلام آیه شریفه 19 آوردید؟ الم تر، نمیدونی؟ ان الله خلق السماوات والارض بالحق، خدا آسمان ها و زمین رو به حق آفرید. این یشع یذهب کن و یأت به خلق جدید، اگه خدا بخواد شما رو میبره و یه خلق مخلوقات جدید میاره. بالحق تو این آیات ایجابیه، یعنی چی؟ یعنی اثباته. بعضی جا غیر حق بودن رو نفی میکنه. سوره مبارکه صاد آیه شریفه 27 رو عنایت کنید، جزء 23 سوره مبارکه صاد آیه شریفه 27 میفرماید که و ما خلقنا السماء والارض، ما آسمان و زمین رو خلق نکردیم، و ما بینهما، و آنچه بین آسمان و زمینه، یعنی همه مخلوقات و باطلا، اینا خلقشون خلق باطل نبوده. ذالک ظن الذین کفروا، این نظر و ظن و گمان کفاره. فویل للذین کفروا من النار، وای بر اون از آتش. پس یه جا مثل سوره مبارکه حضرت ابراهیم علیه السلام میگه ما خلقتمون بر اساس حق بوده، نظام آفرینش حقه، یه جای سلبی میگه نظام آفرینش باطل نیست. پس اولین نکته اینه که نظام آفرینش حق. دو، عمل قوم لوط چی بود؟ عمل قوم خلاف نظام آفرینش بود. نظام آفرینش چی گفته برای رابطه دو جنس؟ آیه قرآن، خلق لکم من انفسکم ازواجا، از جنس شما آدم ها همسرانی براتون آفریدیم، لتسکنوا الیها، که شما در اونها و به واسطه اونها به آرامش برسید، و جعل بینکم مودتا و رحمه، بینتونم مودت و رحمت برقرار کردیم. این طراحی نظام آفرینش برای دو جنس، خلق لکم من انفسکم ازواجا، برای شما از جنس خودتون به همسرانی، جنس مخالف. اینا دارن چیکار میکنن؟ میرن سراغ جنس موافق. پس عملشون خلاف نظام آفرینشه. یک، نظام آفرینش حق است. دو، عمل اینها خلاف نظام آفرینش است. نتیجه. سه، عمل اینها چیه؟ باطله. و اگر عذاب بشه اون عذاب چیه؟ حقه. چرایی حق بودن عذاب. بعد میگن که و انا لصادقون، ما صادقیم. تأکید مجدد میکنن بر این که آنچه ما برای این قوم آوردیم چیه؟ حقه و وعده قطعیه. انا، انا، لام تأکید، صادقم که اسم فاعل که دلالت بر تثبیت یه ویژگی در اون فاعل میکنه. اینها میگن به حق اومدیم، باز تأکید میکنن به حق که اومدیم بماند، صادقم چی؟ هستیم، تردیدی به خودت راه نت. خب بریم سراغ آیات شریفه 65 و 66.
فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ. وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ.
در حال اتمام میدن. لا یه صلوات خوب خط کنید بابا. بعضیاتون صلواتتون از این صلوات پیرمردی ها هست. پیرمرد ها دوتا، هم افراد دارن هم تفرید، میگن صلوات، میگن لا مصلا علی محمد، یعنی اللهشو بقیه میگن، بقیهشو تنها میگن، خراب میکنن. بعضی هاشون نا ندارن، عقب بیفتن، بقیه میگن اللهم اللهم صلی، انگار اکو میکنن صدای اینا رو. بعضی هاتون هم که مثل اون پیرمرده هستین که میان پای سخنرانی بعد خوابن، همجوری شورتن، طرف میگه امام محمد با اللهم، بعد مینیش که صلوات نمیفرسته و وای میسته بنده خدا. صلواتو با حال خوب، اونم توی ایام ذی‌حجه که همش چیز، همش عید و همش خیر و برکت و ایناست. خب بله، اگه خوب میفرستین یه صلوات دیگه بفرستین. آره میفرماید که در ادامه که اینها علاوه بر این که میگن اومدیم قومو عذاب کنیم، یه دستوراتی هم به حضرت لوط علیه السلام میدن. تناسبش با آیات قبل چیه؟ ادامه داستانه. اومدن سراغ حضرت ابراهیم بشارت دادن، خداحافظی کردن، اومدن سراغ حضرت لوط علیه السلام، وعده عذاب رو گفتن قطعیه، حالا میخوان بگن برای این که عذاب نازل بشه تو چی کار کن، در موقع عذاب تکلیف تو چیه. دارن ادامه گفتگوشون رو با حضرت میگن و دستور کوچ میدن به حضرت که اون موقع که عذاب میاد تو اینجا نباش. فعصر به اهلک، شبانه بردار خانوادت رو به قطع من اللیل که سحرگاه بوده، و تبع ادبارهم، خودتن پشت سر حرکت کن، ولا یلتفت منکم احد، هیچ کدومتون پشت سر رو نگاه بر نگرده ها، و امضوا حیث تؤمرون، برید به اون جایی که امر شده که باید ببینیم کجاست، و قضینا الی، و این شده که ذالک الامر، این عذاب، ان دابر هؤلاء مقطوع مصبحین، اثر و نسل و تتمه اینها همش صبح نابوده، از اینا هیچی باقی نمیمون، اینا رو منقرض خواهیم کرد، همه چیشونو، مادی و معنوی. خب در اینجا ابتدا تو آیه شریفه 65 چند نکته رو بگیم، بعد آیه 66 رو ببینیم. فعصر به اهل که به قطع من الله، این که میفرماید فعصر به اهل که، این که فعصر، اولین دستور به حضرت اینه، دستور دوم هم اون و تبع ادبارهمه، چرا زدم وبتغه، اشتباه زدم، فعصر به اهل که، فعصر از اسراء میاد، اسراء یعنی چی؟ اسراء یعنی سیر در شب،
اگه یه چیزی رو در شب حرکت بدیم بهش میگن اسراع،